احد از دوست هستم با عرض سلام و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما شنوندگان عزیز برنامه امشب گفت و شنود از صدای امریکا آغاز میکنیم. بحث امشب ما با مهمان برنامه راه رسیدن به صلح افغانستان به دنبال تصمیم ایالات متحده امریکا و سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در مورد خروج کامل نیروهایشان توسط مسازهای میلادی و پیامدهای این تصمیم به راه های پرخم و پیچی مسئله است. چگونه افغانستان به یک صلح پایدار و باثبات خواهد رسید؟ خروج نیروهای خارجی از افغانستان بدون شک تأثیرات بزرگی نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه و جهان باقی خواهد گذاشت که نویسندگان و تاریخ نگاران و از سوی دیگر تحلیلگران از همو آغاز اعلام خروج قوای خارجی به خود مصروف ساختند. از جانب این موضوع اساسی ترین بخش رسانه‌های اجتماعی، رادیوها و تلویزیون‌های افغانستان، منطقه و جهان تشکیل می‌دهد. صدای آمریکا بدون موقف‌گیری همسویی و همنظری با هیچ یک از تحلیلگران این نظریات و تحلیل‌ها را اشاعه می‌دهد که شما خود شنوندگان عزیز در قضاوتتان آزادید و می‌توانید نظر مخالف و یا موافق داشته باشید. بیان نظریات مهمانان نکات نظر صدای آمریکا نیست. با این پیش گفتار معجز برای تحلیل بیشتری موضوع ما از محترم محمد اکرام اندیشمند، مورخ، نویسنده و تحلیلگر مسائل افغانستان دعوت کردیم تا در برنامه ما شرکت بکنم و در زمینه نظرات و ارجوی هایشان ارائه بکنن. و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین و ممنون از شما که دعوت ما را قبول کردین.
سلام بر شما، سلامت باشید.
در مورد تصمیم خروج قوا، به نظر شما تصمیم خروج قوا از افغانستان در همین مرحله و زمان یک تصمیم درست بوده؟
قوای امریکا و قوای خارجی باید افغانستان ترک بگویند و به هیچ صورت شما میدارین که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که تا آخر بتانم متکی به قوای خارجی باشه در تامین امنیتش و در ثبات و پایداریش و در توسعه و در پیشرفتش. به هر حال باید یک کشور بالاخره سری پای خودش استاد شه و امنیتش خودش تامین بکنه. تامین امنیت یک کشور از مسئولیت ها و وظایف دولت یک کشور و مردم یک کشور است. اما نقطه ای که اینجا باقی میمانه ایست که آیا در همین شرایطی بخصوص خروج کامل قوای امریکایی از افغانستان درست است یا نه؟ به نظر من که در این شرایطی بخصوص خروج قوای امریکایی از افغانستان یک مقدار با عجله و بدون تعنی صورت میگیره و از طرف دیگه امریکا به مو موافقت نامه‌ای را که در دوحه با طالبان به امضا رساندن نسبت به اون موافقتنامه یک نوع بی‌اعتنایی نشان میده با خروج نیروهای خودش، به این دلیل که در اون موافقتنامه آنگونه که شما میدانین اون موافقت خروج قوا در اون موافقتنامه مشروط بود به شرایط متعدد و مختلفی که هم طالبان و هم امریکا تعهد کرده بودن که اون شرایط دو جانبه برآورده میکنن و بعد از تعمیر اون شرایط و زمینه برای خروج نیروهای امریکایی مساعد میشه. اما متاسفانه اون شرایط مطابق و موافقتنامه دوحه تا هنوز برآورده نشده، هنوز طالبا مطابق اون موافقتنامه به تعهدات خود عمل نکردن که کاهش خشونت بود، قطع رابطه با القاعده بود و به می ترتیب مسائل دیگری بود.
بله، با عرض معذرت که صحبت شما را قطع میکنم، شما از دو نکته یاد کردین، عجله و چرا نشست دوحه را لاینحل گذاشتن. به نظر شما چرا این عجله می آید؟
خب عجله به این خاطر می آید که در موافقتنامه ای را که امریکایی ها با طالبان به امضا رساندن در اون موافقتنامه تسجیل شده که مذاکرات بین الافغانی باید به یک مرحله برسه، به یک نتیجه برسه باز بعد از او امریکا و ای به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی زمینه را برای بیرون شدن قوای امریکا مساعد میکنه. اما امریکا منتظری به نتیجه رسیدن موافقتنامه مذاکرات بین الافغان نشد. وقتی که امریکایی‌ها بدون موافقت مذاکرات بین الافغانی نیروهای خود اعلان کردن که خارج میکنن، این در بر سر مذاکرات بسیار تاثیر منفی دارد. به این معنا که طالبا حاضر نمیشن که مطالبات و خواسته های افغانستان و منطقه را و دنیا را برای آتش بس و برای کشیدن دست از جنگ قبول بکنن و یک راه حل سیاسی را با توافق با دولت افغانستان بپذیرن. اگر نیروهای امریکایی در افغانستان باقی میموندن، میتوانستن یک نوع فشاری بر طالبا و برای پاکستان که از طالبا حمایت میکنه اعمال بکنن که این در اثر این فشار بتونه این مذاکرات در یک مسیر مطلوب به جریان بیفته و به نتیجه برسه.
پس به نظر شما نشست ترکیه نوع پیشرفت در راه رسیدن به یک صلح در افغانستان نیست؟
خب نشست ترکیه میتونه که یک راه رسیدن به صلح در افغانستان باشه، مشروط بر این که یک نوع همسویی و اجماع منطقوی و بین‌المللی در رابطه با صلح افغانستان به وجود بیاد. و شما میدونید که در نشست ترکیه هنوز طالبان حاضر نیستن که به این نشست شرکت بکنن و طالبان میگن که باید تمام قوای خارجی از افغانستان بیرون شد و باز بعد از او اونا حاضر میشه که به هر نوع نشستی در رابطه با افغانستان مشارکت بکنن. اگر طالبان در این نشست شرکت نکنن و اگر یک همسویی و اجماعی منطقوی در رابطه با نشست ترکیه ایجاد نشوه، یعنی امریکا نتواند که اجماعی منطقوی را در رابطه با نشستی با صلح افغانستان در نشست ترکیه شکل بده، مثلا پاکستان، روسیه، چین، هند، عربستان سعودی، ایران، اینا مشترکاً باید در این نشست در رابطه با صلح افغانستان به یک اجماع برسن. اگر چنین یک اجماعی در اون نشست به وجود نیاید، دورنمای صلح در افغانستان ما نمیتونیم در این نشست یک دورنمای روشن و مثبتی باشه.
خب گفتگوهای دوحه هم چندین بار متوقف شده، باجگیری ها از طرف طالبا درخواست شده و به اونا داده شده. گروه طالبان هم رقمی که شما گفتین به تأخیر خروج سربازای امریکایی واکنش نشان دادن و تهدید کردن که خشونت ها را در افغانستان بیشتر می سازن. به نظر شما امی تحلیل موقف فعلی و موقع طلبی فعلی طالبان چی است؟
خب طالبان میخواه که با این تهدیدشان امتیاز بگیرن و بزرگترین هدفی را که طالبان داره که اورم از امریکایی‌ها میخوان به دست بیارن و مطالبه دارن که امریکا فشار بیاره بر دولت افغانستان که 7000 زندانی باقی مانده طالبان باید پیش از هر گونه توافق از زندان آزاد شد. و همین ترتیب 129 نفر از اعضای طالبان که شامل لیست تحریم‌های بین‌المللی است، او از این لیست بیرون شد. و این بزرگترین امتیاز است که میخواد طالبان با این تهدید به دست بیارن. اما به نظر من که این که امریکا اعلان کرد که قوای خود از افغانستان بدون قید و شرط، یعنی بدون توجه به اون شرایطی که در موافقتنامه دوحه پیش بینی شده بود، قوای خود بیرون میکنه، این طالبان را یک مقدار نگران ساخته و دست پاچه ساخته. به این معنا که اگر امریکایی‌ها دیگه اعتنایی به اجرای بندهای موافقتنامه دوحه نداشته باشه، طالبا بسیار نگران میشن که چگونه میتونن باز هزاران زندانی که از اونا در زندانهای دولت افغانستان باقی مانده ایگاره از زندان رها بکنن. چون امریکا دیگه توجه نمیکنه که او تا زمان تطبیق موافقتنامه در افغانستان باشه، چرا امریکا پیشاپیش اعلان کرده که بدون قید و شرط افغانستان رو ترک میکنه. وقتی بدون قید و شرط ترک میکنه، معنایش این است که دیگه با تطبیق موافقتنامه دوحه دیگه اعتنایی نداره و طالبان واقعا در این مورد نگران هستن و میترسن.
نشست دومی قرار است همونطور که همه میفهمن در ترکیه برگزار شوه. چرا ترکیه؟ چرا یک کشور دیگه نی؟
خب ترکیه از چند نقطه نظر یک کشور مساعی است برای تدویر این نشست. یکی که ترکیه عضو ناتو است و کشور اسلامی است و رابطه نزدیک با طرف های مختلفی موضوع افغانستان داره. مثلا ترکیه با دولت افغانستان رابطه خوب داره، با پاکستان رابطه داره، به همین ترتیب با ایران یک نوع رابطه داره، ترکیه رابطه با روسا هم بد نیست، به همین ترتیب با امریکا طبعا عضو ناتو است و رابطه نزدیک داره. بنابراین ترکیه از نقاط نظر مختلفی یک جای مناسب است که مثلا اینجا امی نشست صلح افغانستان دایر شد و این بتانه به یک نتیجه برسه.
با در نظر داشت این نکته از لابلای تاریخ که هیچ صلح به زودی به موفقیت و یا ناکامی منجر نشده، بارها به بنبست مواجه شده، پس دوباره اثر گرفته شده، ولی فقط به دلیل علتیابی، اگر نشست دوحه به یک بنبست رسیده، از نظر شما به کدام دلیل بوده؟
دلیلش مشخص است دیگه، طالبا بوده و بزرگترین عاملی که طالبا را واداشته که به نشست به مذاکرات دوحه یک موقف مطلوب و درست نداشته باشن موافقتنامه دوحه است. موافقتنامه دوحه را امریکایی‌ها که با طالبا امضا کردن کاملا به نفع طالبا بود. یعنی شما ببینید که یک گروه دهشت افغانی که امریکا 20 سال با او در حالت جنگ می باشه، بعد از او یک بار به صورت ناگهانی بعد از یک مذاکرات طولانی با او به عنوان یک طرف اصلی افغانستان در غیاب دولت افغانستان، دولتی که مورد حمایت امریکا قرار داره و با او پیمان امنیتی و استراتژیک داره، در غیاب دولت با این گروه دهشت افغان و تروریستی امریکا میشه در سر یک میز و روبرو یک مائده صلح امضا میکنه. طبیعی است که امضا کردن این مائده یک وجاهت بسیار بسیار بالا و یک مشروعیت بسیار بزرگی، یک پیروزی بسیار بالایی برای طالبا داده و طالبا خود فاتح جنگ و پیروز معرکه جنگ حساب میکنن و از همین سبب است که طالبا بسیار تقاضای بسیار بلند و بالایی میکنن و اینا احساس میکنن که امریکا را و ناتو را در افغانستان شکست دادن و افغانستان به عنوان غنیمت جنگی و جهادی و آنها در دسترسشان قرار داره و اینا با این غنیمت میخوان مطابق دلخواه خود عمل بکنن.
اگر یک توصیف شما به حیث نویسنده و تحلیلگر بتین از طالبا در تاریخ، البته در تاریخ معاصر افغانستان، به حیث کدام روی دیگه، کدام سکه نقش داده میشن و کدام روی سکه برشان در حافظه نوشتاری تاریخ نگارا حک میشه؟ چه نوع گروهی در تاریخ از این آیات میشن؟
خب معلوم است که عمل کرده طالبا خودش نشان میده که اینا چه نوع گروهی در تاریخ باید از اینا یاد شوه. طالبا باعث یک گروه افراطی ایدئولوژیک و از یک زاویه دیگه باعث یک گروه قومی در افغانستان و همین ترتیب یک گروهی که در دسترس استخبارات منطقه و بخصوص استخبارات پاکستان است. یعنی با سه خصوصیت ایدئولوژیک، استخبارات و افراطیت دینی طالبا یک میتونن قابل شناخت باشن و در تاریخ هم به همین ترتیب با توجه به عمل کردی که اینا از خود نشان دادن در تاریخ ثبت است که طالبات چی نوع رفتار و روشی را در دوران حاکمیتشان داشتن و حتی امین اکنون هم چی نوع روش و رفتار با مرزم اینا دارن.
شنوندای عزیز، شما به برنامه گفتشنود رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. در این برنامه تأمل بر بنبست دستیابی به صلح در افغانستان میکنیم. مهمان برنامه جناب محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی مقیم در هلند هستم. جناب اندیشمند، به نظر شما رهبری افغانستان در بیانات که شدت ابرازش هر روز بیشتر شده میره، پیشنهاد کردن که اگر طالبان در حکومت شریک شوند، حکومت حاضر است بعضی از کرسی های عمده را به این گروه بسپاره و صلاحیت خود هم محدود بکنند. آیا خواست طالبان که فقط با ابراز نچندان به شدت حکومت افغانستان البته ابراز شده، فقط همیست برای سر چند کرسی ده ها هزار نفر بکشند و افراد نخبه و جوانان و خبرنگاران هدفمندانه ترور بکنن و کتلی عظیمی را از کشور آواره بسازن؟
نه، ما فکر نمی کنیم که طالبا ای خواست بپذیرن، و اگر ای خواست واقعا خواست نهایی یا دیدگاه نهایی رئیس جمهوری افغانستان باشه که فقط با امی روش یا با امی سیاستی که مثلا طالبا بیان چند تا کرسی رو بپذیرن، با این میتونه بسله برسه، و این زیاد معقول نیست و زیاد عملی هم نیست، و مسئله سری افغانستان بسیار پیچیده است و این باید در یک مذاکرات گسترده و در یک توافق بر سر ساختار نظام سیاسی افغانستان و با می ترتیب بر سر بازنگری و تعدیل و تغییر قانون اساسی افغانستان باید تمام طرف ها به صلح برسند و در یک اجماع باشه، و طبعا صلح یک پروسه بسیار پیچیده و پروسه زمانبری است که باید طرف های مختلف انعطاف بیشتری از خود نشان بدن، قربانی باید بدن. صلح به این ترتیب، در صلح مسئله برد و باخت مطرح نیست، در صلح باید تمام طرف ها احساس بکنن که برنده هستند، هیچ طرفی نباید احساس بکنه که بازنده است. اگر ما این ترتیب صلح به این شکل مطرح بکنیم که مثلا چند تا وزارت یا چند تا اداره مربوط به طالبا باشه و اونا افرادشان بیان در اینجا موظف شون و مقرر شون، اونا احساس میکنن که در این صلح اونا بازنده هستند دیگه. این احساس نباید ما به طرف های مختلف بدیم، اما طرف ها باید در صلح احساس میکنن که اما برنده هستن و همگی به خاطر افغانستان بیان یک توافقی برای ساختار نظام سیاسی افغانستان و توافقی برای بازنویسی و بازنگری و تعدیل قانون اساسی افغانستان باید صورت بگیره. بعد از اون ما در یک توافق، ما در قانون اساسی افغانستان ما باید به توافق برسیم که ما چیگونه سلی را و چیگونه نظام سیاسی را که ما همگی در اونجا خود ببینیم ما تدوین میکنیم، و بعد از اون مطابق از اون در افغانستان عمل میکنیم.
به گفته بعضی از تحلیلگرها، طالبا گروهی نیستن که بر اونا و حامیانشان اعتماد داشت. در صورتی که مذاکرات در نشست‌های بعدی و از نظر زمانی نامعلوم به نتایج برسه، شما چگونه نظام حکومت داری را یا ساختار حکومت برای افغانستان مناسب میدانید؟
بهترین ساختار و یا نظام حکومت داری که او بتانه مشارکت مردم افغانستان و آرای مردم افغانستان در او منعکس بسازه، اونمو ساختار برای افغانستان بسیار مطلوب است و مفید است. نقطه اول در این مورد است که باید هر نوع نظامی که در افغانستان شکل میگیره باید مبتنی بر انتخابات باشه، بر آرای مردم افغانستان باشه، یک. و نقطه دوم از این که اون نظام باید نظام جمهوری باشه، مثلا نظامی نباشه که اونجا تمامیت خواهی و انحصار طلبی داشته باشه، یا یک نظامی بسیار متمرکز باشه که تمام قدرت در دست یک فرد مانند یک سلطان مترخل اینان جمع شا و او بالای کلی افغانستان حاکمیت داشته باشه. یک نظام جمهوری که قدرت به صورت افقی توزیع بکنه و مشارکت مردم تضمین بکنه و این نظام از درون آرای مردم، از درون رای مردم باید بیرون شود. این میتونه یک نظام میتونه که مورد پذیرش مردم افغانستان قرار بگیره و پایداری داشته باشه و ثبات در افغانستان بیاره. البته برای آینده صلح در افغانستان که صلح بتونه پایداری داشته باشه، این صلح باید تضمین شود توسط کشورهای مختلفی که بازیگر در قضیه افغانستان هستند و دخیل هستند و مخصوصا اعضای شورای امنیت و امریکا در پیشاپیش از اونا. باید این صلح اینا تضمین بکنن، یک اول تضمین بکنن و باز بعد از اون برای پرداخت هزینه صلح تعهد باید داشته باشن. یعنی تنها برای تضمین هم کافی نیست، این کشورهای مختلف باید هزینه صلح، یعنی پروسه صلح در آینده باید پرداخت بکنن، به دلیل اینکه که افغانستان باید یک کشور نیازمند کمک و یک کشور فقیر توانایی تامین هزینه‌های صلح و آینده
با وجود که مشاور امنیت ملی ایالات متحده هم در یکی از اظهاراتش گفته که هیچ کسی آینده افغانستان را تضمین کرده نمیتونه، شما میتونین به نحوه یا نوعی یک تضمین ببینین برای آینده افغانستان؟ میشه این معمول برآورده شود؟
باید این معمول برآورده شود. چرا؟ بدون تضمین صلح در افغانستان نمیتونه مستقر شه و صلح پایداری داشته باشه. باید تمامی کشورهایی که در افغانستان دخیل هستند و نقش داشتن، همسایه‌های افغانستان، کشورهای تاثیرگذار منطقه و به می ترتیب امریکا و جامعه بین‌المللی باید صلح در افغانستان و ثبات در افغانستان تضمین بکنن و کمک بکنن و مسئولیت اخلاقی دارن. چرا در تمام جنگ و ویرانی و بی‌ثباتی افغانستان اینا دست دارن؟ مثلا امریکا 20 سال در افغانستان جنگیدن ولی بعد از 20 سال بیرون میشه و ادعا میکنه که دیگه ما در افغانستان صلح تضمین کرده نمیتونیم و آینده افغانستان تضمین کرده نمیتونیم. این کاملا نادرست است، این کاملا درست نیست و این مسئولیت اخلاقی داره دنیا و تمام کشورها که صلح در افغانستان تضمین بکنن و مردم افغانستان کمک بکنن. اگر افغانستان به می ترتیب جنگ ادامه پیدا بکنه و بی‌ثباتی ادامه پیدا بکنه، شما می‌بینید که ضررش و زیانش متوجه کلی منطقه و کلی دنیا است. اگر در افغانستان جنگ نمی بود و بی‌ثباتی نمی بود، در افغانستان ثبات می بود و یک آرامش می بود و امنیت می بود، در کجا میتونست که حادثه 11 سپتامبر علیه امریکا واقع شد؟ طبیعی نمیتونست. اگر دوباره اینمی بی‌ثباتی در افغانستان تکرار میشه و دنیا احساس مسئولیت نمیکنه، امریکا احساس مسئولیت نمیکنه، مسئولیت خود انجام نمیده، بازم امی نتیجه بی‌ثباتی و جنگ افغانستان گریبان از وارا میگیره و دودی از این جنگ و آتشی افغانستان به چشم از وارا میره.
به این اواخر در رسانه ها از اختلافات در هر دو طرف صحبت میشه، در بین قدرتمندان افغانستان و هم در بین گروه طالبان. این دو نوع اختلافی که سرش صحبت میشه، از نظر شما اگر واقعیت داشته باشه قابل مقایسه است و از کدام نقطه نظر؟
در داخل دولت افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان اختلاف نظر وجود داره. شما میفهمین که انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت، انتخابات نتونست یک مشروعیت 100 درصدی داشته باشه و یک دولت قابل قبول و مشروع را از درون انتخابات بیرون شوه. این انتخابات یک دو دستگی را در افغانستان ایجاد کرد که با اثر باز بعد از اون مذاکرات و فشارهایی که وجود داشت، شورای عالی مسائل ملی شکل گرفت برابری دکتر عبدالله و این طرف هم ریاست جمهوری به ریاست آقای دکتر غنی. بنابراین اینا هنوز نتوانستن به مو اختلافات خودشان غلبه حاصل بکنن و یک اجماع نظر در رابطه با آینده افغانستان شکل بدن. آقای غنی به یخی دسته که باید انتخابات در افغانستان برگزار شود و در اثر برگزاری انتخابات قدرت منتخب بسازه به یک دوره دیگه که منتخب میشه. اما آقای عبدالله میگه که این انتخابات فعلا طالبان قبول نمیکنند تا زمانی که این رهبری دولت افغانستان در رهبری دولت قرار داره و میخواد که انتخابات برگزار بکنه، این برای طالبان قابل قبول نیست. بنابراین برای از این که صلح به وجود بیاد ضرورت به یک مرحله گذر و یک مرحله انتخابی است که باید دولت انتخابی صلح شکل بگیره به وجود بیاد. این در همین نقطه اینا با هم اختلاف دارن. او طرف اختلاف طالبا هم معلوم است که طالبا یعنی رهبرا و فرماندهی های طالبا افکار و دیدگاه های مختلف دارن، باعث یک گروه افراطی و خصوصیت و ویژگی هر گروه افراطی و بنیادگرا می باشه که در داخلشان اونا به یک نظر واحد ندارن. چرا هر گروه، هر بخشی از اینا یا هر رهبری از اینا یک برداشت متفاوتی از امو ایدئولوژی و از امو برداشت های دینی خود در رابطه با قضایا می داشته باشن که مثلا یک بخششان انمی مذاکره رو با امریکا قابل قبول نمی دادن، امضای موافقتنامه رو قابل قبول نمی دادن، یک بخش دیگه شاید ایران رد بکنن. بنابراین اینا هم بین خود اختلاف دارن و بخصوص اختلافی از یا وقتی زیاد میشه و شدید میشه که اینجا نیروهای امریکایی و نیروهای ناتو افغانستان تر بوگه، بعد از تر گفتن از و اختلافات از و طبعا باز بیشتر سر میزنه و بیشتر علنی میشه.
آقای اندیشمن، اگر بالاخره در ترکیه و نشستهای بعدی ممکن به نحوه صلح به دست بیاید، امتیازش به نظر شما کی تصاحب میکنه؟ ادعای کشورهای همسایه بخصوص پاکستان که ادعا میکنه ما یا را مجبور ساختیم به میز مذاکره بیان، فریادهای صلح‌خواهی حکومت افغانستان و یا ایالات متحده امریکا که به گفته رئیس جمهور به اهداف تهاجم بر افغانستان بالاخره نائل آمدن و ضرورت در بودن دیگه احساس نمیشه.
باوریم که اگر صلح در افغانستان شکل بگیره همه برنده هستن، همه باید مدعی ای باشن که همی افتخار اینمی کمک برای صلح در افغانستان داشته باشن. این طبعا اگر صلح به وجود بیاید این صلح مساوی مشترک تمام کشورها میتونه باشه. هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه صلح در افغانستان به وجود بیاره. چرا حتی اگر امریکا هم خواسته باشه که به صورت یک جانبه و به تنهایی بخواه که یک طرح صلح در افغانستان عملی بکنه و کشورهای دیگر همسایه افغانستان و کشورهای منطقه رو نادیده بگیره، اصول محقق نمیشه و پایدار نمیشه. بنابراین امریکا هم اگر خواسته باشه در افغانستان صلح بیاره، او ناگزیر است که یک اجماع و همسویی منطقه‌ای به وجود بیاره. این اجماع و همسویی منطقه‌ای سبب از این میشه که اگر صلح به وجود بیاد تمام کشورها خود در تامین صلح در افغانستان و در ایجاد صلح شریک بدانن و سهیم بدانن و همگی به شکل ادعای زیر داشته باشه که اینا در ایجاد صلح اینا کمک کردن و این به نظر من که این بیشتر چی است. یعنی تنها افتخار صلح اگر قرار باشه به وجود بیاد تنها به یک کشور مربوط نمیشه، تمام دهی سهم داشته باشه.
بعد البته به عنوان سوال آخر که وقت شما رو من زیاد نگیرم، بعضی ها به این عقیده هستن که تاریخ تکرار میشه. آیا به نظر شما در افغانستان باز هم تاریخ تکرار میشه؟
خب ما بسیار امیدوار هستم و دعا میکنم که تاریخ دوباره تکرار به عقب نذاشته باشه، تکرار نشه که ما دوباره افغانستان بره به طرف به نقطه صفر برگرده و به جنگ بره و به بی‌ثباتی بره. و ما امیدوار هستم که افغانستان به طرف پیش بره و یعنی گذشته باید در آینده افغانستان دفن شوه، نه ای که آینده افغانستان در گذشته دفن شوه و به جای اینکه ما به طرف صلح بریم باز ما بریم به طرف جنگ بریم.
جناب محمد اکرام، اندیشمند، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی مقیم در هلند، از حضور شما در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا جهان سپاس و منتگذاری میکنم.
سلامت باشین، تشکر از شما.